بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در زمان در اجاره بود. در ابتدا گفتیم مرحوم سید چند فرع را طرح کرده. فرع اول را شروع کرده بودیم، ناتمام بود. عبارت سید را بخوانم بعد ادامه بحث. العین المستأجره فی ید المستأجره امانتون فلا یزمن تلفها او تعیبها الا به تعدی او تفرید. خدمت شما عرض کنم که فرمودن در اجاره بر اعیان که مالک این را در اختیار مستأجر قرار میده، این عین در ید او امانت است. لذا اگر این تلف شد، عباش کسی اجاره داده بود، ماشینش را اجاره داده بود، ماشین تلف شد، خدمت رو عرض کنم، یا معیوب شد، کسی مثلا ماشین را آمد شیشه این ماشین را شکست، یا کسی آمد با این ماشین تصادف کرد، یعنی او زد به این ماشین، این عیبی که پیدا میشه جناب مستأجر ضامن نیست، مگر در دو صورت، یکی صورت تفرید، یکی صورت تعدی. گفتیم این مسئله را ابتداعاً مفرداتش توضیح بدیم، بعد وارد بشیم در حکم مسئله. صحبت کردیم راجع به ید امانی و ید عدوانی. ید امانی گفته شده یدیش که اون ذریت معزون باشه از قبل مالک یا قبل شارع یا قبل عرف یا قبل عقلا، که عرف رو بردن زیر مجموعه عقلا، گفتن من قبل عقلا. توضیح دادیم که زمان یک مفهوم و یک امر عرفی شخصی یا شرعی نیست. زمان یعنی اشتغال ذمه، یعنی ذمه ما مشغول بشه، یعنی شخصی مالک بشه در ذمه ما. این زمان گفتیم یک امر شخصی یا عرفی، امر شرعی نیست، بلکه یا یک امریز عرفی و یا یک امریز عقلایی. مثلا در نظر بگیرید، اگر من شیشه مردم رو شکستم، عرفن و عقلاً من ضامن هستم، عرفن و عقلاً من ضامن هستم. اگر من اموال یک غیر مسلمانی رو تلف کردم، عقلاً ضامن هستم، اما عرفاً ضامن چیه؟ نیستم. چرا؟ چون فرض کردیم در عرف مؤمنین یا عرف مسلمین اموال غیر مسلمان محترم نیست. پس اگر من شیشه غیر مسلمان یا مثلا ماشین یک غیر مسلمان را از بین بردم و تلف کردم، ضامن نیستم. و حال این که اندل اغلا من چی هستم؟ ضامن هستم. خب خدمت شما عرض کنم که حالا فرض کنید که ما شیشه یک غیر مسلمانی را از بین بردیم، شکستیم. خب در نزد آقایون فقها ها قائلن که این شخص ضامن نیست. گفتیم عقلاً ضامنه و عرفاً ضامن نیست. حالا بیاید برعکسش کنیم. اگر اون کافر آمد تقاص کرد و زد شیشه این مسلمان را شکست، یا معادل اون پول از پول مسلمان برداشت، تقاص کرد، خب در اینجا در نزد فقها ها چیه؟ اون کافر ضامنه، اما در نزد عقلا چیه؟ ضامن نیست. اینجا عرفن ضامن هست، اما عقلا ضامن نیست. پس بنابراین اونی که گفتیم در باب زمان، زمان عرفی و زمان عقلایی است. گاهی وقتا با هم جمع میشن، گاهی وقتا زمان عرفی هست عقلایی نیست، گاهی وقتا زمان عقلایی هست و عرفی نیست. بله؟ وقتی اصلا زمان امر اینیه، چون وقتی شارع اعتبار زمان میکنه یا اعتبار عدم زمان میکنه، یا عرف میپذیره یا نمیپذیره. اگر عرف پذیرفت میشه زمان عرفی، اگر عرف نپذیرفت دیگه زمان شرعی معنا نداره. زمان شرعی اگر بگیم به معنای اینه که من تکلیف دارم، بعد من تکلیف دارم مثلا برم ادا کنم، اما ضامن نیستم. معنای زمان در اذهان ما از امور عرفیه یا امور عقلاییه هستش که نوعاً زمان زمان عقلایی هستش. منطقه پاره از اعراف هم زمانهای خودشون رو دارن. پس بنابراین میشه یک امر عرفی و یک امر عقلایی. اشکال نداره. بله، وقتی میگیم زامن نیست یعنی اندل عرف و اندل عقلا زامن نیست. وقتی میگیم اگه شاعر گفت من زامن کردم، اینجا میگیم معناش یه بناش تکلیف محضه، یعنی ما موظفیم پول اون رو بریم بدیم به کی؟ بریم بدیم به مالکش. مثلا پول اون شیشه ای رو که شکستیم. بله؟ بله که تکلیف دیگه، هر تکلیفی امتثال و معصیت داره. خب گفتیم عرفن زامن کدومی که؟ بله عقلا زامن نمیشه. ما شیشه یه غیر مسلمان رو شکستیم. خب اگر گفتیم در عرف مسلمین یا عرف مؤمنین اموال کفار غیر محترمه، میدونین اموال غیر محترم زمان آور نیست هیچ وقت. آره. بنابراین در نزد عرف مسلمین یا عرف مؤمنین که ما در این عرف هستیم، من به صاحب شیشه بدهکار نیستم اصلا، چون شیشه زدم شکستم. فرض کردیم که صاحب شیشه غیر مسلمان بوده، اما در نزد عقلا چی؟ این در نزد سایر اعراف غیر از عرف مسلمین، در نزد بقیه عرفا من ضامنم، من به او بدهکارم، اون کسی که من شیشه شکستم. نه، ببینید اداء زمان شارع گفته اداء دین واجبه، اداء زمان واجبه. آیا هر زمانی واجبه یا نه؟ این تابع استظهار ما از دلیله. شارع مثلا میتونه بگه آقا شما اگر به مردی بدهکار شدین بر شما واجب اداء دین کنین، اما نسبت به اداء دین نسبت بزن ما رو تکلیف نکنه. حالا اگه به یک زنی مثلا 1000 تومان بدهکار شدیم، تکالیف دست شارعه، تکالیف یعنی واجب و یعنی وجوب و حرمت. این شارعه که بر اساس حکمت و مصلحت یک عملی رو بر مکلف واجب میکنه و یک عملی رو بر مکلف حرام میکنه. حتی ممکنه بگه که مثلا اگر کسی در تابستان بدهکار شد، ادا دین تابستانی واجبه، اما اگه کسی در زمستان مدیون شد، ادا دین زمستانی رو بر ما مثلا واجب نکنه، مصلحت نبینه. اینطور نیستش که شارع اگر گفتیم این ادا دین عقلا یا عقلا واجبه، شارع هم بلا فاصله چکار کنه؟ اون ادا دین رو واجب کنه. شارع بر اساس حکمت و مصلحته که پاره از اعمال رو بر مکلفین تحریم میکنه و پاره از اعمال رو بر مکلفین واجب میکنه. گفتیم وقت معناش اینه که فقط تکلیفه. یه دفعه شارع گفتیم این دو صورت داره. یه دفعه شارع قصدش از این که اعتبار زمان کرده برای این که اون اثر تکلیفی خودش بگذاره، که عرفن زامن بشه و عقلاً زامن بشه و شارع فرموده اداء دینم واجبه. وقت در این صورت میگیم آقا شارع موفق نبوده. یه دفعه نه، اصلا شارع وقتی میگه زامنه، این عبارت اون اخرای اینه که برش واجبه که چیه؟ ادا کنه. خب میشه صرف تکلیفی. ببینید این رو مرحوم شیخ جواب داده خودش، شبهه رو مطرح کرده شیخ، گفت این احکام وضعی مثل زمان مثل اینا اصلا ما در شریعت داریم یا نه؟ گفت اینا منتزع از یه تکلیفه. بعد گفت خب اگه شخص نابالغ باشه از کدوم تکلیف؟ گفته از تکلیف بعد از بلوغش انتزاع میکنیم چی؟ زمان قبل از بلوغه. مثلا الان این بچه شیشه شکست میگیم زامنه. خب شما گفتین از بله اینا چون زمانی رو که میگفتن زمان شرعی بوده، منطقه ما میتونیم این بحث احکام وضعی رو به عقلا هم چیه تسری بدیم، یعنی بحث بگیم مثلا عقلا زمان دارن یا زمان یه مفهوم انتظاییست از اون تکالیفی که هست. آره شیخ اینطور معروفه که در همه احکام وضعی رو مفاهیم انتظاییه گرفته نه مفاهیم اعتباریه. نه ببینید آخه ولی مکلف نیست. بله نه زامن ولی زامن نیست مگر اینکه فعل مستند به او باید بشه حتما. استظهار ما از ادله بله اگر فقط برای جهتی این بوده که اون اثر خودشو بگذاره منتها موفق نبوده. ما ها اصولا در باب اینها قائل هستیم که حتی اگر شارع تحریم نکنه چیزی ره، مثلا بگه آب بیع ربا حرامه، این بیع ربوی حرامه، اصلا در اذهان مؤمنین چی میشه؟ خود به خود بطلان شکل میگیره. وقتی که بطلان شکل گرفت چیه؟ واقعا باطله. لذا گفتیم که این نزاع بین فقها ها یه قفلت شده از این جهت. اونی که ما در شریعت داشتیم فقط تکلیف داشتیم، چیزی به نام صحت و بطلان و این اصلا نداشتیم. دقت کردیم متا وقتی شارع گفته بیع ربوی حرامه، خود به خود در ذهن مسلمین چیه؟ بطلان شکل میگیره. وقتی که بطلان شکل اندل اغلا باطله. هی فقها مخواستن از تحریم بطلان به دست بیارن، با اینکه این بطلان اثر تکوینی تحریم بوده نه اثر تشریعی تحریم. وقتی که شارع معنا میکنه این یک امر طبیعیه که در مرور زمان چیه؟ در عرف میشه باطل. وقتی که شد باطل اندل اغلا باطله. لذا فقها خیلی عجیبه، مثلا میفرمودن که بیع الخمر عند المسلمین باطل اما عند العقلا صحیحه. کجا عند العقلا صحیحه؟ اگه در عرف مسلمین بیع خمر صحیح باشه خب باطل باشه، عند العقلا هم باطله. و معلومه عقلا این بیع رو باطل میدونن. اگر نکاح با عمه در عرف مسلمین باطل باشه خب معلومه که عند العقلا هم این نکاح باطله. نباید بگیم نکاح اندل با عمه مثلا اندل مجوز صحیحه، نه با اندل مجوز هم این نکاح باطله. وقتی یک مسلمانی با عمه خودش یا با محارم خودش ازدواج کنه. خب پس در ما نحنفی برگردیم به عبارت پس ید مستأجر امانت است. معناش اینه که در ید مستأجر این عین مستأجر امانت است، یعنی محترم نیست. محترم نیست یعنی چی؟ یعنی اگر تلف بشه ضامن نیست. وقتی میگیم امانت هست یعنی در ید این محترم نیست، یعنی تلفش زمان نداره. اصطلاح بعدی رو که میخوام معنا کنم تلف و اتلافه. خب انعدام یک شی اگر مستند به یک انسان باشه اینه بهش اصطلاحاً میگن اتلاف، اگر مستند به غیر انسان باشه این اصطلاح بهش میگن تلف. مثلا شما فرض کنید که بچه یه ماه عمرشه، خب این بچه یه ماهه که اصلا شعوری نداره، دستش میخوره به یک لیوان، لیوان میفته زمین میشکنه، یا پاش میخوره به یک لیوان میخوره زمین میشکنه. اینجا الان داخل درچیه این شکستن و انعدام لیوان، این از مصادیق اتلاف تلف نیست، ولو به یه بچه یه چی یک ماهه، این اتلافه، مصداق اتلافه. همین که مستنده به انسان شد، ولو اون بچه یه ماهه باشه، خب بعد یه بچه یه ماهه دیگه عمد و غیر عمدش نداره. نه، اگر دیوانه ای شیشه را شکست، داخل این شکسته شدن از مصادیق اتلافه. در تلف شرطش اینه که باید مستند به یک انسان ولو به یک بچه یک روزه نشه. اگر مستند شد به یک بچه یک روزه، این میشه اتلاف. یعنی یه بچه یک روزه، حالا اگه تکون بخوره خورده تکون میخوره دیگه، حرکت داره بچه یک روزه. اگر دستش بخوره مثلا به یک شیعی بیفته بشکنه، زامنه. پس این در ذهنتون باشه، فرق بین تلف و اتلاف اینه که در اتلاف انعدام و هلاکت مال حتما مستند به یک انسانه، حالا اون انسان در هر مرحله ای که باشه فرقی نمی کنه. در هر مرحله ای که باشه اگر مستند به یک انسان شد، این میشه چی؟ اتلاف. اگر مستند، بله، در اصلاح فقها، بله، هر وقت میگن اتلاف، اتلاف مال جاییش که مستند به انسانه، تلف مستند به چیه؟ خب حالا اگر فرض کنید که یک مالی تحت ید منه، دقت کردین؟ این تحت ید منه، زید آمد این مال رو منعدم کرد، از بین برد، خب این انعدام مال تلف یا اتلاف؟ مثلا فرض کنید کسی آمد این عبایی که در اختیار منه و تحت ید منه، عبای کسی هست، این عبا را از بین برد، این از مصادیق تلف یا از مصادیق اتلاف؟ نه، لازم است بس این باشه. این دقت کنید، این از مصادیق به لحاظ اون زید آمده این عبا را از بین برده، اتلافه. منطقه های وقتا به قرینه تلف که میگن این را میگیره، چون به اعتبار ذلیت میشه چی؟ تلف. به اعتبار زید میشه چی؟ اتلاف. منطقه قرینه است که اینم مراسونه، مثلا میگن تلف المال در ید مستأجر موجب زمان نیست، ولو اینکه اون مال را کیه؟ زید بیاد اتلاف کنه. خب این اتلافه، اما به اعتبار دو نفر، به لحاظ زید که باشه این اتلافه، به اعتبار ذلیت چیه؟ تلفه. چرا؟ چون مستند به اون نیست اصلا. وقتی میگیم این مال تلفه تحت ید زید، این تلف هر دو رو میگیره. این به قرینه هست که مشخصه که در اینجا مرادی که این، نه اینکه وقتی میگیم تلفه تحت ید زمان آور نیست یا زمان آور هست، مراد از تلف، تلف غیر مستند به انسان، این مراد نیست. چون به جهت این که میگن تلف تحت ذلیت، یعنی نسبت به ذلیت چی باشه؟ تلف باشه. خب نسبت به ذلیت اتلاف نباشه، نسبت به ذلیت تلف باشه و اتلاف نباشه. خب پس این روشن شد که در تمام این مباحث اتلاف ذریت از بحث بیرونه. مثلا ما این عبار دادیم به چی؟ این عبار دادیم به دست کسی، خب این عبار میخواست به اصطلاح بذاره روی میز، اشتباهی گذاشت روی بخاری مثلا، سوخت، اشتباهی، این زامن از محل بحث خارجه، این دیگه تلف تحت ذریت نیست، این اصطلاحا چیه؟ اتلافه. این عبار انداخت توی این ماشین، نمیدونست که این عبار وقتی بندازه توی این ماشین از بین میره، عبای خاصیه که مثلا انداخت که تو ماشین بشه، عبار میزن تو ماشین شسته بشه دیگه، این عبار گذاشت داخل این ماشین و از بین رفت، این زامن های از بس خارجه، این اصطلاحا اتلافه. باید نسبت به مستأجر تلف باشه، حتما تلف باشه. یعنی چی؟ یعنی مستند به اون نباشه. پس بنابراین اگر ما مازه از بین بردیم ولو غیر عمدی قطعا این شامل این فرد نمیشه، نه اینکه شامل این فرد نمیشه، این چیز اصلا زمان آور هم هستش. اشتباهی مثلا این کتابی رو که فرض کنیم که این کتابی رو که امانت گرفت، اشتباهی بجنید که بذاره لب تاخته گذاشت رو بخاری و سوخت، زامنه، این از بحث تلف خارجه. تلف وقتی میگیم مستأجر در اون طرف زامن نیست، مراد از تلف چیه؟ انعدامیست که مستنده به مستأجر نباید باشه، حالا به دیگری باشه یا نباشه مهم نیست، نسبت به این باید تلف باشه. ببینید اطلاف اصلا سبب و زمانه دیگه، درش افراد، تفرید، تعدی، اینا هیچی مهم نیست، فقط مهم اینه که اون مالک یا عقلا اذن در اطلاف بهش داده باشن یا نداده باشن. اما در تلف فرق میکنه، فرق میذاریم بین تعدی و تفرید از یک طرف و بین عدم تعدی و عدم تفرید. نه هیچ، گفتیم دیگه اگر بچه یک روزه اگر مالی رو تلف کرد این میشه اتلاف و زامنه. اگر انسان مجنون، حتی از این بالاتر به شما بگم، اگر انسان مثلا توی خواب یا تو بیهوشی یا تو کما دستش حرکت بکنه بخوره به یک مالی تلف بشه، زامنه، این از مصادیق اتلافه مستند به این شخصه، ولو این شخص الان بیهوشه، خوابه، تو کماست. اگر در همون حالت بیهوشی دستش تکون خورد، حرکت کرد و خورد به جسمی و اون رو شکست، زامنه. زامن نمیدونن، خب معلومه میدونن، تردید نکنی که زامنه. اگر تو خواب باشه چی؟ زامن نمیدونن. توی خواب پاش خورد به لیوان، افتاد زمین، یا رعشه داره دستش، یا اگه دیوانه شیشه شکست، زامن نیست؟ نه، یعنی عمدقست در زمان به مجرد اینکه خسارت، اینکه پس باید عجیب اون بره، همین که خسارت مستند به یک انسان شد، برای انسان ذمه قائلن، برای گوسفند ذمه قائل نیستن. مثلا اگه گوسفندی آمد پرتقال خورد، سیب رو خورد، اینطور نیست که در عقلا ذمه این گوسفند بره بدهکار ببینن. اما اگر دیوانه ای، بچه ای، نائمی در حال به اصطلاح بیهوشی، خواب، اگر تلفی مستند به او بشه، او زامنه. خب اگه باد بیاد که دیگه مستند به این شخص نمیشه.
دستی که تو خواب برده به شیشه کرده،
فرقش اینه که بون مستند نیست در باد، اما در این بله. لذا اگر خوب دقت کنید، اینه عنایت کنید، اگر باد کسی رو انداخت روی شیشه یا جمعیت حلش دادن انداخت روی شیشه، در اینجا مستند به چیه؟ این شخص نیست، زامن نیست. حتی جمعیت اگر مثلا ازدحام جمعیت حل داد کسی رو انداخت روی شیشه، اون جمعیت دیگه زامن نیست، چون در عقلا چنین چیزی رو استناد به شخص نمی‌بینند. اما اگر خودش پاش لغزید افتاد چرا؟ اما اگر باد حلش داد، جمعیت حلش داد، اینه. لذا در باب حل دادن اگر کسی رو رو شیشه حل بده، او حل دهنده زامنه. اما اگر کسی به کسی اکراهش کرد، گفت که تو برو این شیشه رو بشکن، و الا مثلا کذا و کذا، یه تهدیدی کرد به بیش از شیشه، مثلا فرض کن شکمت پاره میکنم، یک کاری مثلا، این میتونه بره اون شیشه رو بشکنه و زامن هم هست. اما اگر پول داد میره سراغ مکره، از مکره مطالبه میکنه. خب بله، خب معلومه، یعنی اگر انا عمدن باشه حرامه و ضامنه، ان غیر عمدن باشه حرام نیست اما ضامنه. بله، اگر مستند بشه به این، مثلا این حیوانات که بحثش شده هم تو اینجا میاد یا نه، گاهی وقتا این حیوان رو باید ببنده، وقتی نمیبنده خسارت وارد میشه، اینجا عرفاً مستند میشه خسارت به کی؟ به صاحب حیوان. استناده دیگه، گفتم استناده، مباشرت معتبر نیست، استناد معتبره. لذا اگر این حیوان رو که یک جای باید ببنده نرست، آمد خسارت وارد کرد، این خسارت مستند میشه به صاحب حیوان. اون که دیگه، اون که علاوه که برای این که مستند هست مباشر هم هست، هلدهنده میگم، هلدهنده مباشر هم هست علاوه برای این که مستند هست. شخص مثل چی که سنگه، شخص رو هل داد روی شیشه، در اینجا هلدهنده مستند بهش نیستن ها، مباشره اصلا، مثل که چیز که سنگ ورشه زده به شیشه، چوب ورشه زده به شیشه. ببینی این دو صورته، یه دفعه یه حیوانی به شخص حمله میکنه، شخص از ترسش فرار میکنه، اینجا مستنده به شخص. یه دفعه نه، یه حیوانی حمله میکنه که این یه اکثر عملی غیر ارادی نشون میده، اینجا دیگه مستند میشه به اون حیوان، یا خودش میندازه رو این، این لیز میخوره میفته رو شیشه، این اینجا دیگه مستند به اون حیوانه، باز دیگه ضامن نیست. خب بعد سید فرمود الا به تعدی عد تفرید، الان صحبت فقط متنی، یعنی عناوین رو. تفرید فرقش با تعدی چیه؟ تفرید اینه که در نگهداری اون مال کوتاهی بکنه. مثل چی؟ مثل که ماشین رو اجاره کرده و متعارفه که مثلا در این منطقه یا در این شهر شب ماشین رو میبرن داخل چی؟ پارکینگ. این بیرون گذاشته، یا متعارف نیست که ماشین رو بیرون بذارن، یا از این ماشین متعارف نیست، خواهد ماشین ارزون رو میزنن بیرون، اما ماشین گران قیمت رو چیه؟ میبرن داخل. زخم ماشین مثلا گران قیمت رو تو کوچه خیابون نمیذارن. این ماشینی که اجاره کرده بود گران قیمت بود و متعارفش شب رو باید بذارش داخل پارکینگ نگذاش، یا متعارفش اینه که دزدگیرش روشن کنن مثلا، امثال این چیزها، یا متعارف اینه که ماشین رو که بیرون میذارن درش چی کار کنن؟ قفل کنن، این بدون که در رو قفل کنه گذاشته بود. اینجا بهش میگیم تفرید، که در نگهداری کوتاهی کرده باشه. اما تعدی چیه؟ تعدی اینه که در اون دائره ای که گرفته استفاده نکنه، مثلا ماشین رو اجاره کرده برای این که بره تهران، برای این که بره تهران و برگرده، اما این که به جای این که بره تهران رفته به عراق، طبق قرار داده اجارهشون ماشین رو اجاره کرده بود برای رفتن به تهران و برگشتن، دو روزه دستش باشه که بره تهران و برگرده مثلا، این به جای تهران رفت به عراق، فرض اینه که هیچ فرقی نمی کنه برای ماشین، ماشین بره به عراق یا بره به چی؟ به تهران. و فرض اینه که اگر برای عراق هم اجاره میخواست بهش میداد، فرق نمی‌کنه چون دو روزه اجاره کرده برای اون مهم نیست، منتها این دو روزه برای تهران اجاره کرده بود. این دقت کنید، یه دفعه این تهران فقط از باب روتین کاریه و الا برش مهم نیست، اون در واقع پس دو روزه اجاره ده بود، محل بحث خارجه، اما نه، این اجاره کرد برای دو روز که در تهران بره و بعد برگرده، رفت به جای تهران عراق. در این صورت چیه؟ این میشه تعدی، اما تفریطی نکرده، کوتاهی نکرده در نگهداری، چون فرض کردیم هیچ فرقی بین رفتن عراق و رفتن تهران نیست، اون اصطلاحاً بهش میگن تعدی، یعنی از اون مورد قرار داد و توافق تعدی کرده ولو در حفظ ماشین تفریقی نشده. خب پس در ما نحن فی، بله بله، مثل اینکه وقتی میره عراق مثلا این ماشین رو که کنار خیابون میذاره به جای اینکه بذاره تو پارکینگ میذاره تو کنار خیابون، هم تفریط هم تعدی. ماشین شب باید میبرد تو پارکینگ، نه تو عراق که رفت گذاشت کنار خیابون. یا خدمت شما عرض کنم که وقتی که رفت به عراق بیش از مقدار متعارف مسافر سوار کرد، متعارف 5 نفره، این 8 نفر سوار شدن. خب این میشه چی؟ میشه هم تعدی، داره میره عراق بزنه که بره تهران، هم تفریط بزنه که 5 نفر سوار ماشین بشن 8 نفر سوار ماشین شدن، این میشه چی؟ تفریط در نگهداری ماشین میشه تفریط. البته این 8 نفر سوار شدن از یه جهت مثال خوبیه، هم خودش مثال تعدیه هم تفریطه. اگر مثلا اجاره کرده برای 4 نفر یا 3 نفر 4 نفر سوار بشن، این تفریط نیست اما تعدی هست. اجاره کرده برای 3 نفر، خب میدونی که ماشین 3 نفر توش بشینن یا 4 نفر بشینن اثری نداره مثلا، اما این به جای 3 نفر 4 نفر بشینن، این میشه تعدی. اما اگر به جای 5 نفر 8 نفر بشینن، هم تعدیش و هم تفریط، چون به ماشین هم صدمه وارد میشه. حالا 1 نفر اضافه بشه، نه 3 نفر، آره 6 نفر بشه، نه 8 نفر. خدمت شما عرض کنم که چی فرمودید؟
این تعدیدشون
مثلا، یعنی حتی اگر تلفظ ای من نیاره داره اون مال، شخص ضامن میشه؟ نه، الان بحث در اجرتش نیست، الان بحث در چی هستش؟ بحث خدمت شما، اون خودش میاد مسئله جداگانه ایه که این کالا برد عراق باید چی بده؟ یکی از عویسه هایی هستش در چی؟ در فقه. حالا که این رفت عراق چی باید بده؟ اجرت تهران رو باید بده، اجرت عراق رو باید بده، اهدل اجرتین رو بده، یا اکثر اجرتن رو بده، یا هر دو رو بده. اینا همه قائل داریم ها، میادش این مسئله. الان بحث ما در تلف و ای بشه. حالا تو عراق دزدیدنش زامنه، اما اگه میرفت تهران و تفریط نکرده بود و در تهران میدزدیدن زامن نبود. حالا که رفته تو عراق دزدیدنش ماشین ره، اتفاقا اونجا دزدیدنش، یا اتفاقا اونجا کسی شیشه ماشین ره شکست، این ماشین ره گذاشته بود مثلا دم این اداره که بره کارش انجام بده و برگرده، وقتی آمد این ماشین شیشه شکستش زامنه. اما اگر تو تهران کسی شیشه میشکست زامن نبود. فرض کنیم که در تهران تفریط نکردن، ماشین که آدم خب مختی میخواد بری یه جای کار داره نمیذاره تو پارکینگ، که اصلا پارکینگ نیست که بخواد بذاره، رفته مثلا فرض کنیم یه جایی که میره بخره مثلا، اینطور نیست که در این مغازه حتما پارکینگ هم باشه ببرش بذارش داخل پارکینگ. فقط تعدی کرده، هیچ تفریط هم نکرده، زامنه. اما اگه تو تهران میشکستن زامن نبود. خب پس الان با اجرت کاری نداریم، فقط به زمان کار داریم. چی فرمودید؟ خدمت شما عرض کنم که این در واقع دو تا این کرده، تصرف عدوانی کرده، یعنی دو تا فعله، لذا دو تا معصیت حساب میشه. دیگه تصرف بدون اذن، تصرف بدون اذن میشه چی؟ تصرف عدوانی. اگر اجاره کرده رفته عراق، این تصرفش عدوانیست و حرام است و جایز هم نیست. حالا اگر رفت عراق 8 نفر سوار کرد، دو تا معصیت کرده، هم رفته عراق یک معصیت، هم 8 نفر سوار کرده معصیت دوم. ببینید یه دفعه ببین، برای این شخص مشکوک، ما وقتی میگیم در نظر عرفه مواردی هستش که عرفم ما نداریم، یعنی عرفم بهش بگیم تعدیه، میگه نمیدانم. نه میگه تعدیه هست، نه میگه تعدیه نیست. این رو باید بحثش بکنیم، شاید تو بحث این میادش، یعنی مطرح نکردن چون این نحو شبهات رو مطرح نکردن. دقت کردیم این مربوط به سیره هستش که ببینیم آیا در این موارد تعدیه به اصطلاح زمان هست یا نیست. ماها تو ذهنمون میاد که زمان هست این موارد. بله، یعنی استیلاء این ماشین، یعنی نگه داشتن این ماشین در اینجا میشه تصرف عدوانی، کار حرامی. حتی اگه ضرر هم بهش نخوره، ضرر خوردن یه بحث فقط زمانه. خدمت شما عرض کنم پس در اینجا سید دو تا فتوا داره. فتوای اول اینه که بدون تعدی و تفرید به اصطلاح ضامن نیست، تلفه. ببینین اون سیب رو که بهش خوردید او خب حرامه، اون تصرف عدوانی در مال غیر حرامه. اما این که اون به سیب دادی، این چون شما یه سیب بهش بدهکار شدید، اگر این سیبی که دادین بدل اون حساب میشه. سیب از مثلیات نیست، از قیمیاته. او میتونه این سیب رو قبول نکنه، بگه پول اون سیب رو بده. مثلا یه دونه سیب چقدره؟ مثلا 500 تومن. بگه باید پولش رو من بدی. خب معلومه حرامه. خب بده، خب اشکال نداره. او راضی هست این تصرف؟ اگر راضیه نه، عدوانی نیست. اگر اذن بده عدوانی نیست. اما اگر فرض کردیم راضی نیست و اذن نمیده، شما میخورید، نیتتون هم اینه که بعد پولیش رو بریم بهش بدیم، فایده نداره. خب خدمتتون عرض کنم که یه اصل دیگه هم بگم، بعد وارد مسئله رو میذارم برای هفته آینده. این احترام اموال و عدم احترام، یا احترام عمل و عدم احترام، معروف بین فقها ما متأخرین که عقلا یک اصل احترامی دارن که مال هر کسی محترم است و اعمال هر کسی و افعال هر کسی محترم است. این احترام در اموال معناش چیه؟ مراد از احترام در اموال اینه که تصرف در این مال بدون اذن یا رضای مالک چیه؟ حرام است. حرام است چیه؟ عقلا نه شرعاً، کاری به شرع نداریم. یه اصلیست عقلایی بر احترام اموال که مال هر کسی در نزد عقلا، این تصرف در او ممنوع است عقلا، حرام عقلایی است، مگر موارد خاصی که عقلا چیه؟ به اصطلاح این منعشون رو بر می دارن. اینه بهش میگن اصطلاحا احترام تکلیفی. در قبالش احترام وضعی. مراد از احترام وضعی گفتن در نزد اغلا اتلاف هر مالی سبب و زمان است، مگر اینکه چیه؟ موارد خاصی که اغلا اون اتلاف رو موجب زمان نمی دونن. یعنی شما مال هر کسی رو که اتلاف بکنید، اون سبب شما ضامنی. این رو بهش میگن احترام وضعی. اولی رو بهش میگن احترام تکلیفی، دومی رو بهش میگن احترام وضعی. وقت آمدن یه مورد سومی رو به مورد دوم اضافه کردم، گفتن اگر مالی تحت الید تلف بشه، اون ید عدوانی باشه نه امانی، اونم سبب و زمانه. پس وقتی میگیم مال محترمه، معناش چیه؟ یعنی تصرف بدون اذن مالک ممنوعه، اتلاف این مال موجب زمانه. وقتی میگیم این مال محترم نیست، معناش چیه؟ یا یعنی تصرف در اون بدون اذن مالک جائزه. وقتی میگیم محترم نیست یعنی اتلاف او زمان آور نیست. مثالی رو براتون بزنم. کسی آقا عینکش گذاشته وسط راه، خب این مال از نزد در نزد عقلا غیر محترمه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر به صورت عادی حرکت بکنید، مثلا به جای عینک، چون عینک آدم میتونه پاش نظره، کسی فرشش انداخته تو راه، توی کوچه فرش پهن کرده، این فرش عقلا محترم نیست. یعنی اگر شما از روی این فرش راه برید ممنون است در عقلا، ولو مالکش راضی هم نباشه. وقتی میگیم احترام نداره، شما اگر راه برید روی این فرش و در اثر راه رفتن شما عیبی یا خسارتی در این فرش وارد بشه، شما ضامن نیستید. این مال میگیم عقلا محترم نیست. اما فرض این فرشی که تو خونه زید پهنه، این عقلا مالیست محترم. یعنی چی؟ یعنی دیگری نمیتونه بدون رضایت مالک بیاد رو این فرش بشینه، دیگری نمیتواند از این فرش استفاده کنه مگر با رضایت کی؟ ماله. یا اگر کسی آمد یک عیبی و خسارتی بر فرش وارد کرد ضامنه. عقلا هم بحث عقلا این در بله شما الان کاری به شریعت نداریم. آره این مال میگیم محترم یا غیر محترم. حالا این اصطلاحات که روشن شد، انشاءالله جلسه آینده وارد این دوتا حکم میشیم. حکم اول اینه که ضامن نیست، یعنی این مال در تحت ید این محترم نیست. یعنی اگر تلفی وارد شد فقط به لحاظ تلف محترم نیست. یه چیزی هم بگم، گاهی وقتا این احترام و عدم احترام نسبیه. دقت کردین؟ نسبیه. مثلا نسبت به یک نفر محترمه، نسبت به یک نفر نامحترمه. یا نسبت به یک تصرف محترمه، نسبت به یک تصرف نامحترمه. مثلا در همین مثال فرش کسی که انداخته توی کوچه، اگر شما کوچه راه رفتید و در اثر حرکت شما این فرش پاره شد، به لحاظ راه رفتن محترم نیست. اما اگر شما یه چاقو بردین خودتون پارش بکن، محترم ضامنه. یا این که فرض کنیم، برای مثال میخوام بگم، این عینک رو گذاشته وسط راه، شما در این راه میرین عمدن پاتونی میزنین رو چی؟ رو این عینک. این محترم ضامنی. اما نه، به صورت عادی که را میرین عینک میاد زیر پاتون، این تصرف به لحاظ این تصرف نامحترمه. پس این احترام و نامحترم امر نسبی هم هست. امکان داره نسبت به یک تصرف، نسبت به یک کار محترم باشه و نسبت به یک تصرف نامحترم باشه. انشاءالله جلسه آینده وارد توضیح مسئله میشیم، یعنی مستند این دو تا فتح.